زن رو مثلا ضعیف و ناقص میپنداره و مقام انسانی درش قائل نیست، در حالی که نگاه اصیل اسلام اونقدر جذاب هست که بالاتر از اون ما نمیتونیم توی هیچ اندیشه مقامی رو برای زن ببینیم. بالاترین مقام رو اسلام به زن داده. و طرف مقابل این رویکرد اسلام، رویکرد شرقی و غربی به زن هست که حالا من اگر بخوام این دوتا رویکرد رو خلاصه بکنم، تو نگاه شرقی زن خانه نشین و گوشه نشین هست و در نگاه غربی زن پاساژگر و پرده زن هست. حالا من میخوام اینها رو با ادبیات جامعه شناختی صحبت عزت آقا رو با ادبیات جامعه شناختی برای شما بازخوانی بکنم که خب توی این نگاه، توی این دوتا نگاه زن هر در هر دوش ابزار هست، یعنی یک موجودی هست که در خدمت مرد هست که حضرت آقا توی صحبتهاشون هم به درستی و به دقت فرمودن که موضع مرد سالاری که حالا شاید به اسلام نسبت میدن، اتفاقا این موضع موضع غرب هست نسبت به زن که نگاه مرد سالارانه داره و میخواد زن رو در خدمت خودش بدونه. در نگاه شرقی هم همین اتفاق میفته که در هر دوی اینها زن موجودی هست که فقط در خدمت حالا مرد هست، به عنوان یک ابزار در یه جایگاهی صرفا ابزار جنسی بوده و به عنوان یک کارگر توی خونه حضور داشته. تو نگاه غربی ما اگر تو نگاه شرقی بگیم افراط داشتیم، در این سمت تفریط داشتیم، یعنی یه زن رو از کاملا از خانه جدا کردن و کاملا اینو تو عرصه خارج از عرصه خصوصی، این تو عرصه عمومی آوردن و باز هم همون نگاه ابزاری رو به زن داشتن. و چرا این اتفاق میفته؟ این میشه در نگاه فلسفی رویکردهای شرقی و غربی به زن داره
بله.
و اینکه حالا ما الان بیشتر درگیریمون با نگاه غربی هست، من حالا از نگاه شرقی رو رها میکنم بیشتر به نگاه غربی بپردازیم. توی نگاه اندیشمندان غربی از فلاسفه‌ای که حالا بخوایم بگیم از ارسطو، افلاطون و تا فلاسفه مدرن و اندیشمندان مدرن، زن موجود ناقص بوده. شما این نگاه بکنید، افلاطون زن رو در ردیف بردگان، مجانین قرار میده، اصلا برای شخصیت انسانی قائل نیست که بخواد مسئولیت انسانی و مسئولیت اجتماعی داشته باشه.
بله.
توی دنیای مدرن که مثلا فروید رو یکی از اندیشمندان پایه‌گذار دنیای مدرن بدونیم، فروید هم زن رو موجود ناقص میدونه که حتی من الان اون تعابیری که در مورد زن به کار میبرن نمیتونم به زبون بیارن، واقعا شأن سخیفی رو به زن نسبت میده. خب این نگاه شما ببینید، وقتی دنیای غرب و تمدن غرب بر مبنای این افکار شکل میگیره، زن رو وارد به عنوان یک موجودی که میخواد در حالا فلسفه در اون قالب نظام خودش ازش استفاده بکنه، باز هم در مقام کارگر و کارگر ارزان و یک وقت هم کارگر جنسیه در خدمت مرد میاره به صحنه اجتماع. خب حضرت آقا باز هم اینو بیان کردن که از کی ما حضور زنان رو بیش از حد توی جامعه غربی می‌بینیم؟ بعد از جنگ‌های جهانی که کارگر مردها می‌رفتن به جنگ و کارگر وجود نداشت توی کارخونه‌ها، زن‌ها برای اینکه اون خلأ رو پر کنن وارد اجتماع شدن و به عنوان کارگری که دستمزد کمتری از مردها می‌گرفت، که تو همین امروز هم توی دنیای غرب زن‌ها دستمزد کمتری از با برای کار برابر دستمزد کمتری می‌گیرن که ما هیچ وقت اینو حداقل توی جامعه خودمون نداشتیم که کار شاید مثلا ما اینجا بگیم توی کارهای مدیریتی کمتر زنها حضور دارن، ولی به لحاظ دستمزد ما تفاوت دستمزد نداریم در جامعه خودمون. و حالا از اون ور زن به عنوان غیر از این به عنوان موجودی که باید مصرف بکنه و خودش به عنوان کالای جنسی خودش رو بروز بده میاد توی جامعه، که من لفظ پاساژگردی و لفظ پرده‌زنی رو اینها الفاظی هست که جامعه شناسای غربی در مورد سبک زندگی زن امروز غربی به کار میبرن.
بله.
زنی که بدون هدف میاد وارد جامعه میشه، یعنی میخواد صرفاً حضوری داشته باشه و بی هدف. این بی هدف بودن یه جایی به این حد میرسه که حتی برای خرید هم ایشون به بازار نمیره، تو پاساژ نمیره، یه فضایی که فقط میخواد زمان خودش رو تلف بکنه. برای اینکه این حالا حضور بی معنا و حضور بی هدفی داره و حضور بی منطقی داره، از اون نقشی که باید میداشت، از نقشهای دیگهی که میتونست ایفا بکنه و اون نقشهای مادری و همسری بودن، اینها جدا شده و حالا به جامعه بدون هدف داره حضور، صرفا حضور بیرونی داره. و چه اتفاقی میفته؟ این زنی که بیدلیل داره توی جامعه حضور پیدا میکنه، جلوه های جنسی خودش رو صرفا به نمایش میذاره. این خودش علاوه بر این که مصرف کننده کالا هست، به کالا تبدیل شده. ما لفظ شیوارگی رو در مورد زن و حالا در مورد انسان به صورت کلی در جامعه غربی و در مورد زن رو، این رو بیشتر می‌بینیم که شی شده، این تبدیل به یک شیی که بقیه کنترلش میکنن، بقیه براش جایگاه تعریف میکنن و از خودش ایده و هدف و قدرت انتخاب نداره. این منطقی هست که الان جامعه غربی برای زن در نظر گرفته. و چه اتفاقی میفته؟ تهش اینه که زن از فطرت خودش دور میشه. خب ما وقتی داریم میگیم که یه نگاه شرقی و غربی وجود داره و ما نگاه سوم هستیم، داریم در مورد فطرت زن صحبت میکنیم. یعنی میگیم که درسته که ما در حالا شرق کره زمین واقع شدیم، کشور اسلامی، اما اون نگاه شرقی در مورد ما صادق نیست، چون ما نگاه فطری رو در اسلام میبینیم. این نگاه فطری بزن برای اون شأن انسان قائله و در عرصه اجتماع و در عرصه حالا خانواده و در عرصه فردی براش کارکردهایی رو در نظر گرفته، منزلتهایی رو براش در نظر گرفته، که این کارکردها در کنار کارکردهایی هست که برای مرد در نظر گرفته. این ما تو نگاهمون زن و مرد رو مکمل هم دیگه میدونیم که اینها در کنار هم به ایجاد یک جامعه سالم، یک جامعه که منظم هست و آدم ها در اون جامعه هم از رفاه و هم از آرامش و هم از رشد معنوی برخوردار هستن، حضور دارن. خب که این برای زن همون نقش های مادری و همسری رو میبینیم که در کنار نقش های نقشه که برای مرد در نظر گرفته اینها مطرح میشن.
بله.
و در عرصه اجتماع هم اتفاقا برای زن جایگاه قائل هستیم. خب شاید اون نقش مادری و همسری رو اگر ما در نظر بگیریم، این شبهه رو ایجاد کنه که تو ذهن ما که زن به نگاه شرقی، یعنی نگاه شرقی همینه. حالا این یه بعد قضیه که اصلا اون نگاه شرقی مادری رو یک نقش پویا نمیبینه، اثرگذار در عرصه اجتماع نمیبینه، در حالی که تو منظر اسلام همون نقش مادری هم اثرگذاری اجتماعی داره. ما مادر سرداری که این روزها عزادار ایشون هستیم، سردار سلیمانی رو به عنوان یک زن تاریخ ساز میدونیم و ما همه مدیون مادر سردار سلیمانی هستیم که فرزندی به این عظمت رو تربیت کرده. اما این نقش مادری نقش در گوشه و حاشیه نیست، نقش محوری هست. و در کنار اون که حالا زن نقش مادری و همسری رو ایفا میکنه، میتونه به عنوان موجود اثرگذار تو اجتماع هم باشه. این اثرگذاری صرفا توی فعالیت شغلی دیده نمیشه. فعالیت های اجتماعی در حالا قالب های مختلفی که میتونه زن تعریف بکنه، تو قالب های کار خیریه، تو قالب های کار تربیتی و حتی تو عرصه های شغلی مثل حالا معلمی که یه شغلی هست که مادر تو جایگاهی و زن تو جایگاه مادریش هم داره همین شغل معلمی رو ایفا میکنه. به عبارت جامعه شناس ها پایه‌گذار جامعه پذیری افراد هست، جامعه پذیری بچه ها هست. این مادر زن میتونه تو ساحت های مختلف به توجه به ویژگی هایی که خدا براش در وجودش قرار داده و خواسته که کارکرد های برای جامعهش داشته باشه، ایفای نقش بکنه.
خیلی متشکرم از شما،
خواهش میکنم.
سرکار خانم دکتر افضلی، شب خوبی داشته باشید. ممنونم و خدا نگهدار. در پرونده ویژه در خصوص بیانات رهبر انقلاب در دیدار با بانوان فرهیخته گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر مرضیه افسری، مدیر کارآمدی و سازندگی سازمان بسیج جامعه زنان کشور. شما از طریق 162 میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر دارید با دوستان و همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. مجید تفرشی، پژوهشگر و تاریخ نگار، دیشب در برنامه بدون خط‌خوردگی با اشاره به تأمین مالی گروهک منافقین در زمان صدام از نفت عراق گفت آنها امروز تحت عنوان مؤسسات دانشجویی، خیریه و فرهنگی به ظاهر مستقل از مردم آمریکا و اروپا برای تأمین مالی اقدامات تروریستی خود علیه ایران اخاذی می‌کنند. هنوز همچنان با بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با شماییم. لطفاً با یک پخش گفتگویی و تحلیلی دیگه در کنار ما باشید.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
در پرونده هفته در خصوص برجام و دوراهی اتحادیه اروپا در وین، محور سوم رو امشب بررسی می‌کنیم. نقش سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جای راهبردهای فنی موضوعی است که درباره‌اش گفتگو می‌کنم با جناب آقای مراد عنادی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای عنادی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. چرا آژانس اتمی از ماموریت‌های فنی خودش دور شده و رویکرد سیاسی داره؟
از این موضوع جدیدی نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به علت ساختاری که داره و نقشی که قدرت‌های بزرگ در شورای حکام دارن، معمولاً رویکرد سیاسی داره نسبت به قضیه و اون وجه سیاسیش به ویژه در یکی دو دهه اخیر پررنگ‌تر هم شده تا بحث فنی، چون از ابتدا قرار بوده که کارکرد فنی داشته باشه و زمینه دستیابی اعضا به انرژی هستی صلح‌آمیز رو فراهم کنه، اما تحت تاثیر اعمال فشارهای سیاسی عملا وارد خط و خطوط سیاسی شده.
و اینکه با این نگاه سیاسی آیا بستری برای تعامل بیشتر فراهم میشه یا نه؟
ببینید، بسترهای قانونیش وجود داره، هم اساسنامه آژانس هست هم مقررات NPT هست. منتها نکته ای که وجود داره در سطوح مختلف این تعامل فنی در حوزه‌های حالا مثلا پزشکی هستی، بحث‌های کشاورزی هستی و مسائل صلح‌آمیز وجود داره، اما تصمیماتی که گرفته میشه در مورد برخی از اعضا غلظت سیاسیش به حدی هست که اون کارکردهای فنی رو هم تحت شعاع خودش قرار میده. مثلا در مورد نوع در واقع عملکرد و نگاه آژانس نسبت به فعالیت هستی صلح‌آمیز ایران کاملا این قضیه مشهود هست. بارها خود آژانس در گزارش‌های متعدد و مکرر که بازرسانش از ایران داشتن گفتن فعالیت هسته ایران در مسیر صلح‌آمیز دچار انحراف نشده.
بله.
اما همین گزارش‌ها با یه عبارت یه دفعه می‌بینیم که کاملا رنگ‌وبی سیاسی می‌گیره و میگه ما نیاز به شفاف‌سازی بیشتر داریم، کما اینکه آقای گروسی همین توی آذر ماه باز اعلام کرد که بازرسان قرار به ایران سفر کنن، اونجا اعلام کرد که ما میخواییم دنبال شفاف‌سازی بیشتر هستیم، اینکه ایران الان غنی‌سازی 60% میکنه یا سانتریفیوژ های IR4 و IR6 رو راه اندازی کرده، اینها مباحثی هستش که یا به بعضی از مکان ها باید ما دسترسی بده. با این موازی که اتخاذ میکنه به ریشه ها اشاره نمیکنه، نمیگه که این اقدامات به خاطر این بوده که برجام در واقع آمریکایی ها ازش خارج شدن در سال 97.
بله.
و اون اتفاقاتی که افتاد، ایران چون دید طرف مقابل تعهداتش زیر پا گذاشته اقدام متقابل انجام داد. اینا رو کمتر بهش اشاره میکنن، فقط میگن که ایران چون غنی‌سازی 60% میکنه و دسترسی به همه مکانها نمیده، 27 دوربین ما رو تعطیل کرده، بنابراین ما نیاز به شفاف‌سازی بیشتر داریم که کاملا وجه سیاسی این قضیه مشهود هست، چون ایران بارها همکاری خودش نشون داده و سطح بازرسیایی که از سیاست اتمی ایران میشه نسبت به بقیه اعضا بسیار بسیار فراتر و بیشتر هست. خودشون هم این رو میدونن.
بله.
ولی متاسفانه در نگاه ها مصاحبه های اعلامی و برنامه‌های عملیشون به گونه‌ای رفتار می‌کنن که اون وجه سیاسی کاملاً اون همکاری و تعامل فنی رو تحت شعاع قرار
می‌ده. همینطوره. تغییر مدیر کل آژانس اتمی، یعنی بعد از مرگ آقای آمانو و حضور آقای گروسی، چقدر توی روابط ما و همکاری‌های ما با آژانس اثر معکوس داشته؟
ببین، مدیر کل‌های آژانس، حالا چه البرادعی باشه، چه آمانو باشه، چه آقای گروسی باشه، یه شخصیت مستقل حقوقی از خودشون میتونن داشته باشن. از طرف دیگه با توجه به جایگاهی که دارن به عنوان مدیر کل آژانس، معمولا از طرف کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا تحت فشار قرار میگیرن که مواضعشون رو در واقع با سیاستهای اونها تطبیق بدن. همین آسیب میزنه به جایگاه استقلال و مستقل اونها. طبعا نوسان داره، نمیتونیم به همشون یه نمره یکسان بدیم، اما خود آقای گروسی که اوایل خیلی سعی کرد روی کرد مستقل‌تری در خودش به نمایش بذاره، ولی در عمل در همون مسیر و جاده‌ای داره حرکت میکنه که البرادعی و آمانو حرکت کردن.
بسیار خوب. و اساسا نقش آژانس اتمی در برجام چقدر هست؟
آژانس اتمی در بحث برجام به عنوان سازوکار تنظیم کننده که گزارش‌ها و مشورت‌هاش میتونه کمک کنه به نزدیکتر کردن دیدگاه بین ایران و کشورهای عضو برجام، خیلی میتونه مؤثر و مهم باشه، به طوری که اگر یه گزارش مثلا مثبت بده، کمتر دچار ابهام باشه. طبعا این رو درسته اونها هم آمریکا و اروپا مواضع سیاسی دارن، ولی میتونه تاثیرگذار باشه، خصوصا اینکه الان آمریکا عضو برجام نیست ولی تروریکای اروپا هست، روسیه و چین هستن. گزارش‌های آژانس به عنوان یک چراغ راهنما میتونه در واقع کمک کنه به تعامل بیشتر این کشورها با ایران، به ویژه اتحادیه اروپا، هرچند خود اتحادیه اروپا هم بایستی ببینیم که برای مواضع مستقل خودش از آمریکا چقدر حاضر هزینه بده و چقدر قدرت مانور داره. مجموعه اینها بر صورت میتونه تاثیرگذار باشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما.
موفق باشید.
شبتون بخیر باشه. زنده باشید. خدا نگهدارت.
متشکرم.
در خصوص برجام و دورایی اتحادیه اروپا در وین گفتگو کردم با جناب آقای مراد عنادی، کارشناس مسائل سیاسی، ضمن اینکه در آستانه یه سال روز ترور دانشمندان هسته ای کشور هم هستیم، یاد و خاطره این شهدا رو گرامی می‌داریم. هنوز و همچنان با بدون خط خوردگی با شما این بریم سراغ رصد امشب.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
بریم به بخش رصد امشب در برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو در خصوص پروژه تخریب در اختیار رسانه‌های مانه درباره حضور سردار رادان در فراجا. می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه. آقای دکتر داوودی سلام، شبتون بخیر.
آقای عبیدی خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر داوودی، بعد از حکم رهبر انقلاب برای سردار رادان در فرماندهی فراجا، رسانه‌های مانه دست به کار شدن. چه حجمه ای رو به عنوان پیکان طراحی کردن؟
ببینید، حالا باش خدا صاحب مسئله شد تازه امروزشون تحویل گرفته، یعنی رسانه ها خیلی فرصتی نداشتن و ایلت کام کردن که چون ما یه حساب سرانگشتی که کردیم دیدیم احتمالا از مسئله حابیل و قابیل تا 11 سپتامبر تا احتمالا الان آب شدن یخهای قطب شمال و جنوب، الان بالاخره مسئولش
سردارمان
احتمالا. آره، رسانه ها توی این کمتر از 24 ساعت، چون هجمه اصلیش توی این کمتر از 24 ساعت بود، چهار فرم رو در واقع انتخاب کردن. چرا رسانه ها چهار فرم رو انتخاب کردن برای تخریب ایشون؟
بله،
چون میدونید همه فرم ها لزوما نمیگیره، ولی وقتی چهار تا رو میبرن جلو بالاخره یکی یا دو تاش میگیره، بالاخره چون سازا یا ترکیب دادیم.
بله،
فرم اول این بود که بحث خط عدم تغییر در کار کرد و صرفا شکل رو آمدن رو پیگیری کردن، یعنی اسمام مأموریت سردار اشتری و آمدن در واقع سرداران عملا خیلی اتفاقی توی حوزه فراجات حاصل نمی کنه و این فرایند شکلیه.
بله.
اینو عمدتا بخش های غیر تحلیلی یا بیشتر بخش های صرفا خبری یا لو لول رسانه ها علل خصوص توی مناطق و اینترنشنال کار شده. سطح دوم که شروع دارم کار کردم سطح رادیکاله. تو سطح رادیکال میگن ببینید نظام تصفیه حساب کرده. به چه معنا این رو میگن؟ این رو ترکیب BBC رادیو فرانسه و اینترنشنال روش کار کرد.
بله.
که نظام از پس در واقع موضوع تحول و تأخیر در نیومده.
بله.
دنبال یه قربانی میگرده، این قربانی فرانده فراجای کنارش میذاره، یه آدم در واقع جدید رو میاره که بتونه فضا رو اونجوری که میخواد مدیریت بکنه. این مدل دوم و ساحت دوم رو بتیارد. تو ساحت سوم رفتن روی خود شخصیت این سردار رو کار کردن. فردی شده از فرمانده فراجا که این فرد خودش جزء مشوقین ایجاد کنندگان و تایید کنندگان مثلا کارکرد تختمان گشت ارشاده. این رو ترکیب VOA بخش خبری منوتو و BBC فارسی رو شروع کردن به کار کردن، یعنی با این دیزاین آمدن بالا. از همین ابتدا اون بخش معکوس‌سازی شخصیت رو در دستور کار بذارن که شما اساسا فرمانده فراجات اون فردیست غیر در واقع گفتمانی و کاملا در واقع چرکشی و سخت و مکانیکی به مسئله برخورد میکنه. این حتی خیلی جالبه، اینترنشنال و BBC شروع کردن به استفاده از عکس های بدون کلاه و بعضا تو حالت های خاص که میگه صورت خاص در واقع میگه استفاده کردن، یک چهره خشن غیر قابل انعطاف و مخاطب گریز در واقع. حتی رو این هم اومدن کازه. و ساحت چهارم اصطلاحا بهش خودشون میگن ساحت جابجایی در این ساختاره. یعنی چی؟ یعنی رفتن رو این فضا که بدنه فراجا در واقع میخواد بیا سمت مردم، تو میبینید خط مردم و خط حکومت رو اینها مرتب ایجاد میکنن، یه دوگانه مردم حکومت دارن در واقع میسازن. برای همین رو فرایند مردم حکومت شروع میکنن به کار کردن. به همین معنا، به همین منظور در واقع میگن که این جا به جاییه، یعنی در داخل مجموعه فراجا میخوان بپیوندن به مردم، فرد رو گذاشتن که نگذرد بپیوندن به مردم. یه جور توهم حالا فانتزی دارن، یعنی شما با خود بدنه بچهای فراجا صحبت میکنید اصلا یه فضای دیگه. من نمیدونم حالا این رسانه‌ها اینا کجاشون داره بردن، اما در هر صورت توی این چهار گزینه شروع کردن به در واقع کار کردن. رسانه‌های دیگانه البته هنگن. چرا؟ ضمن همه تشکری که از کارهای سردار اشتری در این مدت بالاخره در حوزه فراجا کرد، خب سردار رادان با یک مکانیزم دیگری الان داره با در واقع مسئله مواجه میشه و میخواد حالا کار رو بداره جلو. تازه امروز بعد از ظهر هم حالا به تعبیری همه جا منتشر شد که حالا بالاخره ایشون تازه تحویل گرفت. اما رسانه‌های دیگانه اون پروژه تست نیمه گرم به گرمی که بعد از رشته مرحوم مهسا امینی زدن رو حالا میخوان ببرن جلو. چرا؟ چون هنوز دال مرکزیشون درگیری فراجا، یعنی یا بهتر بگم پلیس با مردمه، که حالا خودش جای بحث بشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی.
خواهشون کنم. سلام.
شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
شب شما هم بخیر. خدا
زنده باشید. خدا حافظ. متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید. تا فردا شب شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه. خوشحال میشیم که ما را از پیشنهاد، نظر و انتقاد خودتون با خبر بکنید. میتونید با شماره سرقمی 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شما که در پایتخت تهران و یا شهرستان ها هستید در نظر گرفته شده در تماس باشید و ما رو بهره‌مند بکنید، نظر بدید درباره برنامه که تا این لحظه پخش شده و شنیدید. همراهمون باشید. بخش دوم برنامه رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 شب ادامه داره.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاهل؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
دوستان شنونده، اگر برنامه‌ای که مورد علاقتون بود رو نتونستید بشنوید، میتونید با برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی تلفن همراهتون نصب می‌کنید، شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه بکنید، برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت کنید و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه‌های مورد نظرتون رو بشنوید. به ساعت 20 نزدیک میشیم، زمان پخش برنامه زندگی گفتگوی فرهنگی. از شما علاقه‌مندان به این برنامه دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی به صورت زنده و مستقیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو به مدت 55 دقیقه باشید. این برنامه رو تقدیم شما میکنیم با اجرای همکار محترم آقای دارابی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.